حسن ترک سوار تویوتا بود. فرمانده تیپ از او خواسته بود جلوتر از بقیه به محل درگیری برود. اصرار کردم که مرا هم با خود ببرد. از حادثه مجروحیت او در میدان مین رفاقت من و حسن بسیار عمیق شده بود. حرفی نزد. من هم از علی آقا اجازه نگرفتم، چرا که قرار بود هر کس خارج از سازمان رزم خود فقط یک نیروی پیاده رزمی یا همان تکور باشد. پشت تویوتا کیسه خواب را باز کردم و کف آن آهن سفت از محل اردوگاه تا جایی که نمیدانستم کجاست خوابیدم. صدای توپ‌ها و انفجارها بیدارم نکرد. ظاهرا به اسکله رسیده بودیم و باید بقیه مسیر را با قایق می‌رفتیم. حسن ترک که از این خواب عمیق من متعجب شده بود تکانم داد. تو خوش لفظ هستی یا خوش خواب؟ پاشو پاشو، باید برگردیم. اسم برگشتن که آمد چشمانم گرد شد. چرا برگردیم؟ از قرارگاه ابلاغ کردن که انصارالحسین برگردد. دور و برم را نگاه کردم. جایی مثل جزیره مجنون بود، پر از نیزار و آبراه. گاهی صدای سنگین انفجار توپ سکوت مرموز هور را می شکست. محیط نشان می داد که کار از کار گذشته و از نیروهای پیاده کمکی کاری بر نمی آید. هر قایقی که به اسکله می رسید پر بود از شهید و مجروح. نماز صبح را که خواندیم برگشتیم. در میانه راه می دیدیم که کمپرسی های پر از نیرو هم به عقب برمیگردند. از روز بعد برابر ابلاغ قرارگاه نیروها را سوار بر کمپرسی به جهت های مختلف می بردند و برمیگرداندند. این کار برای فریب دشمن بود. آنها از طریق هواپیماهای آواکس رفت و آمدها را کنترل می کردند. این کار نه تنها دشمن که نیروهای خودی را هم فریب میداد. آنها به هر منطقه که میرفتند فکر میکردند قرار است آنجا عملیات کنند. مدتی گذشت. حالت بلا تکلیفی خستم کرد. نه شناسایی و نه هیچ کار دیگر. که شنیدم گردان علی اصغر، گردان 155 قرار است با ارتش ادغام و برای رزم آماده شود. رفتم پیش علی آقا و گفتم حالا که شناسایی نداریم اجازه بده به گردان پیاده بروم. او متوجه بود که بعد از شهادت علی محمدی آرام و قرار ندارم. پذیرفت، اما شرط کرد که به اطلاعات عملیات برگردم و برای اینکه از برگشتن من خیالش راحت شود خودش پیش فرمانده گردان 105 آمد و مرا معرفی کرد و خطاب به او گفت خوش لفظ را امانت پیش شما می‌گذارم. حمید رهبر فرمانده گردان من را به گروهان یکم فرستاد که فرماندهی آن به عهده مظاهر مجیدی بود. مجیدی هم مسئولیت یکی از دسته‌ها را به من سپرد. محیط گردان محیطی متفاوت با اطلاعات عملیات بود. صبح بعد از نماز صبحگاه شروع می شد و ورزش صبحگاهی و بعد صبحانه و آموزش پشت آموزش و مانور پشت مانور. شبها هم هنگام دعا بود و مناجات و شب زنده داری. اما از لحاظ معنوی بچه های گردان مثل نیروهای اطلاعات عملیات بودند. برای خودشان قبر می کندند و شبها داخل قبر می رفتند. اصلا این کار یک فرهنگ شده بود، بی هیچ پیرایه و پنهانکاری. گاهی هم رنگ شوخی می گرفت. در ساعت بیکاری در روز بچه ها داخل چادر اجتماعی یکی را با ملافه سفید کفن پوش می کردند و دور او حلقه می زدند، یعنی که تو مرده ای. آنجا صحنه های عجیبی اتفاق می افتاد. گاهی کسی که داخل کفن بود زار زار گریه می کرد، گویی که داخل قبر و برزخ است، و گاهی آنقدر می خندید که بچه ها با مشت و لگد به جانش می افتاد و بیچاره دست و پا بسته را تا آنجا که جا داشت می زدن. حس و حال بچه های دوروبر آن فرد کفش پوش هم حس و حالی متفاوت بود. عده‌ای می خندیدن و عده‌ای به یاد قیامت می افتادند و می گریستن. روزهای پشت جبهه روزهای سختی بود. مثل اسپند روی آتش شده بودم. آرام و قرار نداشتم. مادرم عادت کرده بود که بعد از 3 ماه جبهه بیش از 2-3 هفته در شهر نمانم. گاهی از سر دلتنگی می گفت حداقل 1-2 شب هم مهمان خانه باش. مگر تو خادم مسجدی که شبها هم آنجا می خوابی؟ بچه بودم و کله شق. عمق مهر مادری را نمی فهمیدم. حاضر جوابی هم می کردم. مگر خادم مسجد بودن عیب و عار است؟ در پایگاه وقتم با جلسات دعا و ذکر خاطره از عملیات ها می گذشت و آن چیزی که برنامه ها را قطع می کرد اذان و نماز بود. مادرم راست می گفت، مثل خادم مسجد شده بودم. شبها هم آموزش کنگفو و کشتی کج می دادم و تازه آخر وقت سرکشی به خانواده شهدا آغاز می شد و بعد از آن نگهبانی و ایست و بازرسی سر خیابان. گوش به زنگ هم بودم که اگر خبری از عملیات می شود راهی جبهه شوم. همان روزها بود که سعید دوروزی را دیدم که با کلیشه عکس شهدا را به شکل هنرمندانه ای درست کرده بود. در بین عکس شهدا کلیشه حبیب و حاج بابا هم بود. آنها را برداشتم و تا یک هفته کارم استفاده از آن کلیشه و تزیین در و دیوار با عکس این دو شهید بود. اردیبهشت ماه سال 62 بود و بچه های محل حالا به اندازه ظرفیت یک مینیبوس آماده جبهه بودند. همه نوجوان بودند و دانش آموز و بیشترشان اولین حضور را در جبهه تجربه می کردند. دوست داشتند همراه من باشند و مشتاق‌تر از همراه همه بهرام عطاییان. بهرام گاه و بیگاه می گفت علی خیلی نامردی، اگر بروی رد کار خودت هر جا رفتی من هم با تو هستم. من از اعزام مجدد و گرفتن برگه از بسیج خسته شده بودم و آرزو داشتم به خیل پاسداران بپیوندم و به طور دائمی در جبهه باشم. پوشیدن لباس سپاه برایم یک رویا بود. دنبال سعید اسلامیان بودم که برای جذب به سپاه معرف من شود. اتفاقا داخل پذیرش سپاه پیدایش کردم. پرسید چه خبر؟ دل دل کردم که از عضویت رسمی در سپاه حرفی به میان بیاورم. آنها در اخلاص، شجاعت، قناعت، تعبد و توسل فاصله زیادی با من داشتند. اصلا یادم رفت به خاطر چه دنبال سعید بودم. خبرها با شماست ای ناقلا، باز بوی عملیات شنیدی؟ هر چه شما تکلیف کنید. خندید. تکیه کلامش این بود که تکلیف ما را ابا عبدالله روشن کرده است. این را همیشه با لبخند می گفت و ادامه داد، اگر از من بپرسی تکلیف تو این است که بروی خط پدافندی قصر شیرین. آنجا از نیروهای کادر خالی شده. بچه ها دارند برای تشکیل تیپ سازماندهی می شوند. برو و آنجا یک تپه را تحویل بگیر. حرف سعید برای من حکم تکلیف شرعی داشت. درنگ نکردم. بچه های محل هم همراه هم شدند و با هم یک مینیبوس عازم ارتفاعات قصر شیرین شدیم. همان جبهه‌ای که قبلا در عملیات سارالله آنجا را تجربه کرده بودم. بنا به قولم بهرام عطاییان کنارم ماند و بقیه بچه ها به سایر تپه ها تقسیم شدند. من بنا به سفارش قبلی سعید اسلامیان رسما مسئول تپه شدم. کم کم حس فرمان دهی زیر پوستم رفت. شاید هم از سر احساس وظیفه بود که به سنگرها سر می زدم و کمبودها را به عقب منعکس می کردم و نمی گذاشتم سکون و بی تحرکی بر فضای جبهه حاکم شود. بچه ها هم از نوجوان 14-15 ساله تا پیرمرد 70 ساله مایه می گذاشتند و با تیر و RPG مواضع عراقی ها را زیر آتش می گرفتند. یک روز شنیدم که در یکی از سنگرها کسی سیگار کشیده است. خبرش را از سنگر بغلی گرفتم. دو نفر بودند که یکیشان اهل دود بود و دیگری هم شبهای هنگام نگهبانی پتو را روی سرش میکشید و میخوابید. برای تنبیه و تذکر روش خودم را داشتم. معتقد بودم که نیروها باید حس کنند که دشمن هر آینه بالای سرشان است. لذا شبانه به همان سنگر بغلی رفتم. همان سنگر بغلی گفتم من از خط جلو میروم و برمیگردم. مواظب باشید من را با عراقی ها عوضی نگیرید.